أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله وعلى الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خدای متعال رو شاکریم که فرصت دیگری در اختیار گذاشت که به تحصیل علوم الهی و معارف دینی و مقدمات اونها بپردازیم. در روایت مبارکه‌ای از صدیقه طاهره سلام الله علیها است که فرموده است به حسب این نقل: سمعت ابی یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات على قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. پیامبر عظیم الشان حسب این نقل فرموده اند که علمای شیعیان ما محشور میشن و خلعتهای کرامت بر اونها پوشانده می شود در قیامت. دو معیار داره این خلعتها: یکی کثرت علومهم، دو جدهم فی ارشاد عباد الله. بعد فرمود حضر این نقل: حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف خلعم نور. بعضی آنچنان موفقن در این وادی هم در تحصیل علم و دریافت معارف الهی و هم در رسیدگی به مردم که یخلع علیهم الف الف خلعه من نور. خدای متعال به همه ما توفیق انطباق این حدیث شریف عنایت بفرماید. مطلب دومی که باید بهش توجه بکنیم، فرمودن کل امر ذی بال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر کاری ولو اون کار بسیار شریف باشه، در صورتی به نهایت و به اهداف واصل میشه که با نام خدای متعال شروع بشه، و الا ابتر از ناقص میمانه، به هدف و به نتیجه نمیرسه. بنابراین انشاءالله هم تحصیل ما کلن و هم این سال جدید تحصیلی ما رو با نام خدای متعال و اتکای بر او و استعانت از او شروع میکنیم، و هیچ چیزی برای هیچ کاری بهتر از استعانت از خدای متعال و استیصاق به اون معدن همه خوبی ها و قدرت ها نیست. از ثقت بالله سمنون به کل غال و سلمون الى کل عال. ثقه به خدای متعال بهای هر چیز پرقیمتی است و نردبان به هر امر بلند مرتبه است. بنابراین الیس الله بکاف عبده و من یتوکل علی الله فهو حسبه. مطلب سومی که بهش توجه کنیم این هست که به نتیجه رسیدن درس، به خصوص دروس خارج که جای اجتهاد و انتخاب و اتخاذ رأی هست، باید بر یک منهج صحیحی استوار بشه تا به این نتیجه برسه. منهج صحیح همونطور که بزرگان علما فرمودند و تجربه ها هم نشون داده، این است که در هر مسئله باید انسان قبل از ورود به کلمات اصحاب خودش در مسئله فکر کنه و ببینه با داشته های خودش به چه نتیجه ای میرسد، این نتیجه رو مد نظر بگیره، بعد به کلمات مراجعه بکن، نه ابتداءً به کلمات مراجعه کن. بله کسی که در اول کار هست خب بله اون آشنایی نداره، تو چی فکر کنه؟ مواد فکر نداره. اما کسی که درس خارج میره، سخت رو گذرونده، مشرفاتر تحصیل بوده است، باید عناوین مسئله رو وقتی البته از کتب گرفت یا آشنا هست خودش در اون مسئله فکر کنه، به یک نتیجه این خواهد رسید یا فوقش به توقف میرسید که نمیدونم چه بگم، هم ادله این طرف و هم اون طرف موازنه میکنه به جایی میره. خود این هم یه مرحله ایست دیگه، صاحب معالم تو اقوال که ذکر میکنه یکیش هم توقفه در اقوال هر مسئله، بعد به کلمات اصحاب مراجعه میکنه، البته اصحاب معتمد، اونا کلمات اونها رو الاقدم والاقدم والاهم والاهم، اونم تا یک حد خاصی دیگه، نه اونقدر که دیگه استیعاب بخواد بکنه که وقتها رو وقت فکر کردن دستایر امور رو بگیره. شنیدم یکی از فضلاء محاصر مرحوم امام قدس سر رو حاشیه بر مکاسب زده بوده، هدیه میبره خدمت امام، ایشون نمیپذیرن ازش، میفرمان پس که دیگه فکر کنم. خب حالی حواشی البته خب ممکنه حالا اون شخصی هم که حالا حواشی زده بوده محاصر بوده، حالا اونقدر نبوده که امام میخواد وقتش رو صرف مطالب او بکنن، خب حواشی مهمی که مکاسب داره اعلام مسلم نوشتن دیگه، بعد از اون من فرصتی ندارم. ولی از اون طرف هم این که به مسابه سخنان بزرگان و اهل فن انسان بخواد توجه نکنه، اون هم اشتباهه، چون بسیاری از اوقات انسان فکر میکنه و اگر و اشکال حرفش به کلمات بزرگان هست، اگه به اونا مراجعه کرده بود متوجه میشد که این فکر ناتمام ناقص اشکال داره. فلذا استبداد به رأی که بگیم ما به کلمات کار نداریم غلطه، اما اینم که دیگه خیلی وسیع بگیره دامنه این مراجعه رو که وقت فکر کردن ازش بگیره، اینم درست نیست. مرحوم والد قدس سره رو نقل کردن که مرحوم امام در بحث اصول خب مطالب علمه این که شیخ و آقای آخون قدس سره رو هم آقاشه نقل کردن، بعد آقای ناینی، آقای آغازیه، آقای اصفهانی رو هم نقل کردن. خب عده از طلاب و اینا هم فضل هایی که درس کردن گفتن آقا دیگه لازم نیست، شما ایشون فرمودن که اینایی که این حرف رو میزنن درس خون است، مگه من میتونم مطالب اساتین فن را نقل نکنم؟ این اساتین فن، پس مهم اساتین فن است که مطالب اونها باید مورد توجه واقع بشود. خدای متعال ما توفیق عنایت کنه که انشاءالله بر یک منهج صحیح بتونیم انشاءالله وارد مباحث بشیم و موفقیت آمیز از اونها خارج بشیم. خب بحث ما در اصول عملیه است که آقای اخواخون المقصد و سابق از کفایه رو اصول عملیه قرار داده. ما بعد از بحث از حجج، قطع و زن و خبر واحد و سایر اصول سایر زنون خاصه وارد مبحث تعادل و تراجی شدیم. گفتیم جای مبحث تعادل و تراجی در حقیقت اینجاست و تکمیل کردیم. حالا بعد از اینکه به حمدالله مبحث تعادل تراجی بحث شد، حالا برمیگردیم به اون چیزی که پایان این امور میشه که اصول عملیه باشه. قبل از اینکه وارد ابحاثی که ما در اینجا باید طرح کنیم بشویم، مقدمتاً و تمهیداً ببینیم سر این که در اصول اصولیون این مباحث را تحت عنوان اصول عملیه طرح کردن چی؟ علت طرح این مباحث در اصول این هست که اون واقعیت خارجی که برای یک مجتهد و یک مستنبط و یک فقیه پیش میاد، وقتی ما ملاحظه کنیم میبینیم که سه حالت برای یک فقیه مجتهد مستنبط پیش میاد. تارتن فقیه دست می‌یابد به یک دلیلی که برای او ایجاد قطع می‌کنه، مثل اینکه آیه‌ای که ناس در مطلب هست پیدا می‌کنه، یا روایت متواتر یا محبوب به قرائنی که ناس در مطلب پیدا می‌کنه، و یا اجماع مسلم، تصادم مسلم، ضرورت امثال اینا که بالاخره یوجب القطع. طارتن این چنین، خب اینجا وظیفه‌اش روشنه، مباحث قطع هم چه قطع تفصیلی چه قطع اجمالی همه اینا طرح شد برای اینکه روشن بکنه که در این صورت وظیفه چیست. و اخرى حالت دوم اینه که نه، به یک دلیل قطع آور این وقوف پیدا نمی‌کنه، اما به یک طریق که فرق عن حجیته فی هذا الحال، این کلمه فی حجت هذا الحال نکته توش بهش توجه میکنم، که فرق عن حجیته فی هذا الحال جذب میدونم. خب اگر اینطور هم شد باز وظیفش روشنه، مثلا خبر واحد را قائل است به اینکه خبر واحد شارع حجت قرار داده با شرایط مذکوره در محلش و ادله حجیت خبر واحد حتی بر ادله اصول مقدم است، این هم برش ثابت شد، این هم روشنه که وظیفه است. حالت سومی که هیچی که از اون دو حالت قبل براش نیست، نه قبل پیدا کرده نه به همچین طریقی واقف شده است، قهرن اینجا شک میکنه که در مقام عمل باید من چه بکنم، وظیفه من چیست. اون اموری را که وظیفه انسان را در این حالت سوم روشن میکنه، این رو بهش میگن اصل عملی. البته همش مال عمل نیست، ولیکن چون به عمل قهرن میانجامد به او گفته میشود اصل عملی. بنابراین چون واقعیت خارجی این است که هر مستنبط و مجتهد و فقیه این سه حالت رو دارد، بر اساس این علمای اصول برای روشن شدن حکم در هر صورتی از این سوال ثلاثه بابی و فصلی و مقصدی علی اختلاف عبارات اینها باز کردند و گشودند و طرح کردند. فلذا بر اساس همین مباحث قطع، مباحث حجج و حالا مبحث اصول عملیه، این سر اصلی است. حالا در این بیان یک اختلافاتی در نحوه بیان وجود داره که اونا دیگه خیلی مهم نیست. مثلا ما الان اینجوری بیان کردیم، شیخ انصاری قدس سره به این شکل بیان کرده که اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. خب قطع مباحث قطع، ظن مباحث حجت، شک مباحث اصول عملی، به این شکل. خب این فرمایش محل دفتره ها و اشکالات نیست، از اینکه شک چرا میفرمایید؟ خب شک موضوعیت نداره، بعد باید بیان بگیم زن غیر معتبرم به اون ملحق میشه و اینجوری که عرض کردیم دیگه اون مشکلات رو نداره و بهتر است. در اینجا این نکته هم باید بهش توجه کنیم که انشاءالله توجه دارید که بعضی در این بیان این فلسفه میگن تارتن نسبت به حکم واقعی خب قطع داره و تارتن نسبت به حکم واقعی طریق معتبر داره و آخرا هیچ کدوم از این دوتا نیست. اینجا جای اصول عملیه است و اصول عملیه برای این حالت سوم که نسبت به واقع نه قطع داره نه طریق داره نه علم داره نه علمی داره برای این صورت. این هم یک کاستی داره اگر ما اینجوری مطرح کنیم، پس این رو عرض نکردیم برای خاطر این که همونطور که اصول عملیه نسبت به احکام واقعی جایگاه داره، نسبت به خود اصل عملی محتمل هم جایگاه داره. مثلا فرض کنید که نمیدونیم نماز جمعه حکمش چیه، نسبت به اصل وجوب نماز جمعه اون حکم واقعی و براءت جاری میکنیم، اما احتمال بدیم در باب صلات مثلا شارع اصالت الاحتیاط این حکم ظاهریه رو داره، ادله رو پیدا نمیکنیم دلیلی برای اصالت الاحتیاط. خب از خود این اصالت الاحتیاط چی برای چی جاری میکنیم؟ براءت جاری. بنابراین اصول عملیه اینجوری نیستش که حتما جایگاهش جای شکی در حکم واقعی باشه، گاهی هم ممکنه جایگاهش همون احکام اصلی باشه که ما احتمال میدیم، یک اصل ملزم نه اصول مرخص، اصل ملزم. بنابراین باید اون مقسم رو جوری بگیریم، حالت جوری بگیریم که این رو هم بتواند شامل بشه. این سر طرح مباحث اصول عملیه در اصول. خب قبل از اینکه باز وارد صلب موضوع و اصل مباحث اصول عملیه بشیم، بزرگان علما مباحثی را به عنوان مقدمه ذکر فرمودند که ما اهم اون مباحث را هم انشاءالله متعرض میشیم، برای اینکه هم خودشون مهمن و هم حیث مقدمیت برای مباحث آتیه دارن و در بصیرت و بینایی در فهم مباحث آتیه هم مؤثرن. من فهرست مباحثی که انشاءالله طرح خواهیم کرد عرض میکنم که آیون برای مطالعاتشون و پیش مطالعاتشون یک منهجی رو داشته باشه.
اصل ملزم
خودش اصل عملیه نیست؟ چرا؟ ولی براءت از اون میتونه جاری بشه، یعنی یه اصل ملزمی شک داریم در اینجا اصالت الاحتیاط شده جلد یه دیگه نه درست؟ در وقتی که حکم واقعیشو نمیدونیم شارع در مقام شک اصالت الاحتیاط جلد یه دیگه نه. خب اگه رفتیم و دلیل پیدا نکردیم باید چه بکنیم از این اصالت الاحتیاط؟
این
مطلب
ناظر میشه به جایگاه مثلا
اصالت دلالت نسبت به اصل ملزم، نه جایگاه اصول عملیه نسبت به امان راه نسبت به کرد،
یعنی
مزموعه
رو مربوط به جایگاه
مزموعه
اصول نیست، جایگاه
برخی
اصول نسبت به برخی اصول
دیگه است. نه میخواییم بگیم که این بحث مبحث اصول عملیه فقط سرش این نیستش که طرحش، شاید سرش این نبوده که دیدن چون نسبت به احکام واقعی ما سوال داریم، اما از احکام واقعیه و غیر احکام ظاهریه و اصول عملیه سوالت وجود داره. سرش فقط نگاه به واقع نیست که تو بعضی کلمات، سرش اهمه. خب مجموع مباحثی که انشاءالله طرح خواهیم کرد 14 مبحثی که مقدمتاً طرح میکنیم، البته با مراعات اختصار در بعضش و در بعضش هم لازمه این مقداری رو تفصیل. بحث اول حول تعریف اصول عملیه. خود تعریف اصول عملیه چیه؟ بحث دوم حول تفرقه بین اصل و اماره و بیان نسبت بین اصل و اماره. بین اصل و اماره چه فروقی وجود داره و نسبت اصل و اماره چیست؟ مسئله سوم تقسیم اصول عملیه به عقلیه و شرعیه و بیان خصائص این دو و ویژگی های هر یک از این دو. چهار تقسیم اصول عملیه به تنزیلیه و غیر تنزیلیه و خصائص هر یک از این دو. پنج تقسیم اصول عملیه به حکمیه و موضوعیه و اینکه آیا هر دوی اینها داخل محل بحث در اصول هستند یا یکی از اونها یا هیچ کدام. بحث ششم تنقیح موارد شک و اشتباه و مجاری اصول عملیه. تنقیح موارد شک و اشتباه و بیان مجاری اصول عملی. هفت، حول تعداد اصول عملیه حکمیه که ما چند اصل عملی داریم و اینکه آیا همه اونها مورد بحث واقع میشن در اصول یا بعض از اونها، و اونهایی که مورد بحث واقع نمیشن منشأش چیه و علتش چیست. هشت، حول مسئله اصالت الحظر و اباحه و اصالت الاباحه و اینکه آیا این دو از اصول عملیه هستن یا از اصول عملیه نیستن، و اگر اصل عملی هستن آیا مرجع و بازگشتش به همون اباحه و اشتغاله و اینها دو عبارت از یک مطلبن. اصالت الاباحه همون براءته، اصالت الحظر همون اشتغاله، یا نه اصول دیگری هستن اینها. مبحث نهم و مطلب نهم، نسبت این تسمیه اصول عملیه ی حکمیه است به دلیل فقاهتی و ادله دال بر احکام واقعیه است به دلیل اجتهادی و منشأ این نامگذاری که مرحوم شیخ و عده این طرح فرمودن. خب اینا دیگه مباحثی است که زود ازش باید بگذاریم، زیاد مهم نیست ولی اطلاع از اونا لازم. مبحث دهم این است که آیا مفاد اصول عملیه حکم واقعی است یا نه، و آیا به او حکم ظاهری گفته می شود یا نه، و مطالبی که در این باب وجود داره و شیخ اعظم هم مطرح کرد. مطلب یازدهم و مبحث یازدهم حول تعابیری است که در کتب فقهیه و اصولیه دارج است، مثل اینکه میگن یقدم الادله علی الاصل علی الاصول، یا میگن ترجیح الادله علی الاصول، یا میگن یخرج عن الاصل بالدلیل. ببینید در عبارات فقها هست یخرج عن الاصل بالدلیل، یا گفته میشه یخصص الاصل بالدلیل. این دو تعبیرات، آیا این تعبیرات تعبیرات فنی و درستی است یا اینکه محل اشکال که شیخ اعظم مطرح کرد. مسئله دوازدهم و مبحث دوازدهم که شهید صدر به او اشاره دارند، تاریخ اصول عملیه در فقه شیعه است و مبحث سیزدهم موقف اصول عملیه در فقه عامه است. مبحث چهاردهم که به طور اختصار باید ازش بحث کنیم اگرچه طولانی ازش بحث شده، این است که آیا واقعا معیار مسائل اصولیه منطبق بر ابحاث اصول عملیه است و بحث اصول عملی، اصول عملیه واقعا جزء علم اصول میشه حساب بکنیم یا نه. این 14 مبحث است که مقدمتاً قبل از ورود در مباحث اصلی در باب اصول عملیه باید بهش بپردازیم. اما بحث اول که تعریف
به همین ترتیب
ان شاء الله بحث می‌کنیم، شما به همین ترتیب ان شاء الله مطالعه می‌کنید به کلمات مهمه در مطالعه شما هم رسائل شیخ اعظم کفایه و کلمات مرحوم آقای ناینی و آقای آغازی و آقای اصفهانی و شهید صدر و مرحوم امام رضوان الله علیه و محقق خوبی است. اینا اصول کلماتی است که باید مراجعه بفرمایید، بقیهش دیگه به خدمت شما، چون اینا هم مشکلی بر شما نیست، چون بسیاری از اینا تکراره، یه ما به امتیازهایی داره و الا بقیه که هست خیلی زیاده. بخواد من الان 40 تا 50 تا کتاب براتون بشم. ولی مهم این کتاب هاییست که عرض کردن شهید صدر که عرض کردن بله؟ اما مبحث اول که تعریف اصول عملیه باشه، دو تعریف مدرسی برای اصول عملیه وجود داره که ما این دوتا رو به طور اختصار بهش میپردازیم. تعاریف اصولا لایستحق که خیلی در اون انسان توقف بکنه، چون مقصود از تعاریف این است که سیمای کلی معرف معلوم بشه و بنا نیست که حد حقیقی یا رسم تمام عیار بیان بشه. از این جهت هست که چون یک سیمایی از اون معرف رو تحلیل انسان میدهد، خب آشنایی به او خالی از فایده نیست. تعریف اول، تعریف محقق خراسانی در کفایه است. ایشو فرمده اصول عملیه هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. فرض است اصول عملیه عبارت است از اون اموری که مجتهد بعد از اینکه فحص نمود و یأس پیدا کرد از دست یافتن به دلیل، که ظاهراً مرادشون از دلیل، دلیل بر حکم واقعی است، یعنی همونی که در اون بحث گفته شده است، دلیل یعنی امارات و حجت. اون است که بعد از اینکه مأیوس شد از اینکه به دلیل دست پیدا بکنه به اون مراجعه میکنه، مما از اون اموری که دل علیه حکم العقل او عموم النقل، اموری که عقل اونها رو در حکم نموده است به اونها که میشه اصول عقلیه، یا اگر عقل رو نموده شرع حکم فرموده که میشه اصول شرعیه. خب این تعریف تعریف مناسبی است، تعریف خوبی است، منتها چند سوال در اینجا است. یلتی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس، آیا اصول عملیه فقط اون است که ینتهی الیها المجتهد و لا ینتهی الیها المقلد غیر المجتهد لا ینتهی الیها، یا نه؟ ما البته از اصولی که مجتهد به او ینتهی بحث میکنیم در علم اصول، اما اینطور نیست که اصول عملیه ما ینتهی الیه المجتهد باشه، مگر اینکه شما بخواید یه اصطلاحی برای خودتون جعل بکنید جدای از بلا مشاهده فی جعل الاصطلاح. توضیح مطلب اینه که همونطوری که در واقعیت خارجی اینه که یک مستنده، یک فقیه این سه حالتی که گفتیم داره، مقلد هم فارتن مقلد یقین به حکم الهی پیدا میکنه، در اصل اینکه از ضروریات از مسلمات نماز ظهر واجبه تقلید نمیخواد، همونطور که اول رساله هم نوشتن در غیر قطعیات و ضروریات تقلیده، پس طارقاً قطع پیدا میکنه خلو خود یرجو الاغت، طارقاً طریق معتبر پیدا میکنه که طریق معتبر برای مقلد چیه؟ فتوای مجتهد، و اخرا به هیچ کدوم از اینا دست پیدا نمیکنه، هرچی فحص و نام میکنه چیزی نمییابه، نه مجتهدی مییابه نه عقلش حکم میکنه، توی مسئله گیر کرده. حالت سوم، نه قطع داره نه طریق معتبر داره. خب اینجا باید چه بکنه؟ آیا باید برائت جاری کنه یا باید احتیاط بکنه یا جاهاش فرق میکنه؟ پس همونطور که مجتهد این سه حالت رو داره، این یه امر واقعیست که برای مقلد هم پیش میاد و او هم اون اموری که وظیفه عملیه او رو در این هنگام روشن میکنن اون هم اصل عملیه، منتها ما از این اصل عملی در اصول بحث نمی کنیم. اصول نقشه راه استنباط و فقاهت، اون رو باید مثلا در خود فقه ازش بحث کرد که مقلد در باب اجتهاد و تقلید، در باب تقلید گفته میشه که مقلد در این فرض سوم وظیفه‌اش چیه که باید چیکار بکنه. ولی اصل عملی، بنابراین اگر بخوام در تعریف اصل عملی بگیم اصلا اینه، درست. اگر بخوام بگیم اصل عملی مورد بحث ما اینه، بله ما در اصول از این اصول عملی بحث.
این اصل عملی اگر حجت باشه بگیم تقلید،
بله.
این اصل عملی که واسه مقلد پیش میاد اگر کارآمد باشه دیگه تقلید چه معنی داره؟
بگه همون کسی که تقلید چه معنی داره؟
در حالت شک باید تقلید کنه.
نه، فرض این است که به فتوایی دست نیافته، هرچی هم فحص کرد نبود کسی گردش بپرسه. درست تو رساله عملی هم گفتن دیگه این فرض رو که اگه میتونه این واقعه رو تأخیر بیاندازه، خب تأخیر بیاندازه. اگه نمیتونه تأخیر بیاندازه چه کار بکنه؟ هیچ مجتهدی نیست، کسی نیست که از اون سوال بکنه، معاذ الله. خب در این صورت اون احتمال حکم الهی رو میده، درست؟ احتمال میده این حکم الهی واجب وجوب باشه یا حرمت باشه، این احتمال رو میده. قطع نداره، راه تقلید هم نداره، استنباط هم که فرض اینه که نمیتونه بکنه، قدرت بر استنباط نداره. خب این حالا چیکار بکنه؟ در این صورت یا شارع برای اون چیزی رو فرموده که باید به تقلید مستعدش گفته، هر وقت این حالت برات پیدا شد فلان کارو بکن، براحت جاری کن یا استثاب آورد، یه چیزی بهش میگه دیگه، اون میشه اصول شرعیه او. اگه نه مستعد هم در این صورت چیزی نگفته و نمیدونه، خب عقلش میدونی حرف میزنه بهش، همون اصل میشه، بود به عقل میشه اصل عملی برای اون. بعد مطلب دومی که هست، مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. خب این کلمه حکم العقل روی بعض مبانی درسته، برای اینکه روی مبانی کسانی که میگن عقل حکم دارد، انشاء دارد، اما روی مبنای تحقیق وفاقا بزرگان اصول به خصوص متأخرینشون مدرک عقل هست، نه ما یحکم به عقل. او عموم النقل، این کلمه عموم اینجا جایگاه درستی نداره، مگر اصول عملیه اونیست که عموم نقل برش دلالت بکنه، باید دلیل و نقل برش دلالت بکنه، اما عمومه و اما خصوصه. عموم نقل خصوصیت نداره که یک عام داشته باشیم که شامل این و غیر این بشه، بنابراین این هم دخالت نداره. حالا در قلم دیگه آمده، ولی معلومه که عموم و نقل این
استاد اینقدر باید عموم داشته باشه که تو موارد دیگر قابل تسری باشه، چون شاید اون نقل مختص به اون واقعه باشه، ظاهرا منظور این باشه که اختصاص به اون واقعه‌ای که نقل
باشه. اگر اختصاص به واقعه هم فرض کنید داشته باشه، نمیشه اصل عملی میشه. پس ما نقل میخواییم، این نقل حالا اما به عمومهی و اطلاقهی اجاره بگیره یا نه به خصوص اون مورد وارد شده باشه بگیره، فهم نمی کنه. و آخرین مطلبی که راجع به این تعریف بهش توجه بشه خوبه اینه که نکته ایست که محقق حکیم توجه دادن به اون، اما نست این بعد الفحص و الیأس عن الظفر به دلیل، این دخالت در اصل عملی نداره. بله ما، یعنی دخالت در ماهیت نداره، مقوم اصل عملی نیست. بله ما به خاطر ادله که بعداً خواهیم گفت انشاءالله در شرایط جریان اصول عملیه به اون ادله اثبات میکنیم که بعداً فحص و الیأس باید باشه. اما اگر کسی به اون ادله رو اشکال کرد گفت نه همین که شک کردی میتونی به اصول مراجعه کنی، این از اصل عملی بودن خارج نمیشه. اصل عملی اون است، مال زمان است، اون دوتا رو نداری، الان شما بالفعل نداری، فحص و یأس هم برای پیدا شده یه نشون. بنابراین این قید بعد الفحص و الیأس، این توصیف توصیف به لحاظ ماهیت نیست، ماهیت اصول عملیه، این به لحاظ یه امر اتفاقی است که ادله ما پیدا کردیم که میگه آقای فحص بکنیم. بنابراین دخالت در ماهیت نداره. خب حالا یه اصطلاحات اینجوری اگر ما در عبارت بکنیم، بهرن این تعریف مرحوم محقق خراسانی تعریف قابل قبولی است و برای اینکه اون سیمای اصول عملیه رو روشن بکنن کفایت میکنه. تعریف دوم تعریفی است که یستیاد از عبارات شهید صدر قدس سره اینجور تعریف میکنن: انها وظائف عملیه عقلیه فی قسم منها و نوع من الاحکام الظاهریت طریقیت المجعوله بداری تنجیز الاحکام الشرعیه او تعذیر انها فی قسم آخر منها. اصول عملیه چیه؟ یک وظائف عملی است، منطقه وظائف عملیه عقلی در بخشش مثل براعت عقلی، مثل تخییر، اصالت و تخییر یا اصالت و اشتغال، خب اینا عقلی و در نوعی از اونهای احکام ظاهریه ایست، مثل اینکه براعت، حلیت و امثال اینها که شارع مقدس اینها رو جعل فرموده، یا مثل استصحاب. به چه دعایی جعل کرده؟ به دعایی اینکه در یه مواردی تنجیز کند اون احکام واقعیه را اگه در موردش باش، استصحاب مثلا احکام کلیه که میکنیم استصحاب وجوب میکنیم، استصحاب حرمت میکنیم، این برای تنجیز اون واقع است و گاهی هم برای تعذیره که اگه هست این عذر شما باشه، مثل خود براعت، مثل استصحاب ترخیص و امثال داره. بنابراین از هم تعریف محقق خراسانی هم تعریف محقق شهید صدر قدس سره ما در حقیقت علما و اشاره به این هم شد که اصول عملی ما دو قسمه، بعضیش پایه های عقلی داره، بعضیش پایه های شرعی داره. خب همونطور که عرض کردیم دیگه بیش از این ما در تعریف معطل نمیشیم. این دو تعریف هر دوش تعریف های خوبی است که برای اون مقصدی که داریم، اگرچه اگر بخواییم نقض و ابرام های رائج در تعریفات داشته باشیم، خب قابل این هست اینجا حالا چه این لایسته که ما در این ابواب وارد بشیم. خب وارد انشاءالله فردا، حالا ساعت هم نیست، نمیدونم ساعت چنده، در نفر ما کفایت میکنه امروز، انشاءالله وارد بحث دوم میشیم که بحث بسیار مهمیه. اون بحث دوم که فرق بین اماره و اصل چیست؟ اینجا توصیه می‌کنم حتما کلمات شهید صدر رو مطالعه بفرمایید. سلام علیکم.